شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود مجدد بر شما جناب پارسابناب. بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان و سپس همونطور که به شنوندگان عزیز قول دادیم به سخنرانی و پاسخ به پرسش های شما که در 128 سالگرد تولد مصدق در کنفرانسی که به همین مناسبت شرکت کرده بودید ادامه بدیم.
بله خیلی خوبه. اگر علاقه دارید اول بپردازیم به مسائل روز و بعدن هم میریم مسائلی رو که در اون کنفرانس یک روزه در مورد دکتر مصدق و دولتش مطرح شد و صحبتی که منم کردم اونجا راضی به اونان صحبت میکنم.
حتما بفرمی.
عرض شد که در واقع اگر شما توجه کنید این روزها، یعنی در عرض این 10 روز گذشته، در مورد روابط آمریکا و روسیه به ویژه در ارتباط با ایران مطالب زیادی منتشر شد و صحبت‌های زیادی شده از طرف همین دولتگذاران و افرادی که بالاخره تحلیلگران سیاسی هستند راجع به این روابط، که من علاقه داشتم راجع به این رابطه آمریکا و روسیه که اخیراً هم که یه ملاقات بزرگی یعنی مهمی خشمگیری بین رئیس جمهورهای آمریکا یعنی آقای اوباما و آقای مدودوف اتفاق افتاد و اونجا هم دوباره مسلماً تمام صحبت‌ها راجع به ایران نبود و ایران هم تو اجنده بوده.
بله.
به مسائل مختلفی رسیدگی کردن، من جمله مسئله باز فلسطین و نوار غزه، ولی به ایران هم توجه کردن.
بله.
خیلی علاقه داشتم که این مطلب رو مطرح بکنم که از زمانی که خب اتحاد جماهیر شوروی یک قدرت بزرگی بود که این قدرت بالاخره در سال 1991 به پایان عمرش رسید و اون اتحاد جماهیر شوروی که بود به 16 کشور مجزا از هم مستقل از هم تقسیم شدن. خب مسلماً روسیه مثل همیشه بزرگترین، پرقدرت‌ترین این بین این کشورها بود. از اون زمان به این طرف، یعنی در عرض این 20 سال گذشته، در واقع میشه گفت که دقیقاً 20 سال گذشته، خیلی ها راجع به این رابطه آمریکا و روسیه صحبت کردن و خیلی مشکل ما اگر این رابطه رو نفهمیم، ماهیت این رابطه یا روابط رو، بین آمریکا و روسیه، نمیتونیم اون وقت بفهمیم که بالاخره ایران در کجا قرار گرفته در ارتباط با این دو کشور بزرگ جهان، که مخصوصا از نظر داشتن نیروهای اتمی در جهان مقام‌های اول و دوم رو دارن و تنها دو کشور بزرگ جهانی هستن که میتونن به یک جنگ بزرگ اتمی حتی دست بزنن یا آغازش بکنن. اینی که خیلی خوبه که ما روابط این دو کشور رو بررسی بکنیم و ارتباطشو بدیم به اینکه چرا مثلا روسیه در عرض این 3 سال گذشته 4 سال گذشته یه قدم میاد جلو و به نظر میرسه که با ایران، طرف ایران رو میگیره در این اختلافات بزرگی که بالاخره بین ایران و آمریکا به وجود داره، و بعضی وقتا میبینید که نه، یه قدم رو جلو گذاشت ولی 2 قدم عقب‌تر رفت دوباره، یا برعکس 2 قدم جلو میره یه قدم عقب‌تر میره در مقابل آمریکا، به ویژه در ارتباط با ایران. اینی که من علاوه داشتم به این مطلب اشاره بکنم که زمانی که اتحاد زمان شوروی از بین رفت، این در جهان فقط یک قدرت بزرگی نبود که آمریکا را اینجا و اونجا مخصوصا در کشورهای جهان سوم به چالش میطلبید از بین رفت. درسته که شوروی از بین رفت، زنگ سرد هم به پایان عمر خودش رسید، ولی در همون دوره جنگ سرد دو نیروی بزرگی هم در جهان بودن که این دوتا نیرو آمریکا را به چالش میطلبیدن و این دوتا نیرو نسبتاً و یا میشه گفت که به طور قابل ملاحظه‌ای مستقل از شوروی و اهداف شوروی حرکت میکردن. پس در نتیجه این نظام جهانی یعنی آمریکا که در رأس نظام قرار گرفته بود در زمان جنگ سرد با 3 سریان بزرگ با 3 چالش بزرگ روبرو بود. یکی شوروی بود از نظر مخصوصا نظامی، که ما اون زمان میگفتیم ما 2 کشور بزرگ در جهان داریم که ابرقدرتن و با همدیگه رقابت میکنن، اونتا این رقابت هاشون چون جنگ های زمینی و آتشینیست اسمشو گذاشته بودن
جنگ سرد، سرد. بله.
به 37 سال طول کشید، ولی در مقابل همین چالش یعنی شوروی در مقابل آمریکا با 2 چالش دیگه هم روبرو بود. یکیش بدون شک جنبش های راه بخش ملی بود در سراسر جهان، که از زمان دکتر مصدق در ایران سال 1950-51 شروع میشه تا میاد به سالهای آخر زنگ سرد و این چالش هم از این میره، یعنی جنبش های راه بخش ملی که شکوفایی عظیم غریبی در دهه 1960 و آغاز دهه 1970 پیدا کرده بودن، اینا هم مثل شوروی در مقابل این نظام یا عقب نشینی میکنن یا به طور کلی نظام بخش بزرگی از رهبران این کشور رو اخته میکنه، بالاخره جنبش راه بخش هم از بین میره به اون شکلی که اون زمان بوده،
کم رنگ‌تر میشه،
شایره های بخش هم در واقع ضعیف میشن و از بین میرن. یک چالش دیگری هم بوده در مقابل آمریکا اون زمان،
جا پارسا بنام از بین نمیرن، کم رنگ‌تر میشن دیگه،
کم رنگ‌تر میشن، یا حتی بعضی وقتا شما امروز هم آثاری از اونها رو میبینید، ولی اگر مثلا یک ترسیم بکنید تاریخ این زمان که این جنبش ها مثلا در 1955 و 56 و اینا که افرادی مثل نهرو یا عبدالناصر در این دنیا بودن، زنده بودن در 2 کشور بزرگ اون زمان کشورهای غیر متحد مثل هندوستان و مصر حکومت می کردن، این جنبش به حد اعلای خودش رسیده بود، منتها بعدا اینا افول کردن، فرود آمدن و مسلمان از بین نرفتن. امروز هم ما اینجا و اونجا
الان داری در آمریکای جنوبی میبینیم دیگه،
در مقابل آمریکا و اینا نیستن و هژمونی آمریکا رو مخصوصا در آمریکای لاتین، کشوری مثل بولیوی یا اکوادور تحت رهبرانی مثل مورالز و اینا خیلی خوب جلوی آمریکا می‌ایستن.
بله.
سیاست‌های نئولیبرالیسم آمریکا رو هم رد می‌کنن. ولی اون عظمت و اون شکوهی که جنبش‌های رای بخش ملی در اون دهه داشتن، دهه‌های 60 و 70 داشتن،
الان
نداری.
بله، کاملا.
و یک سریان دیگری هم بود که در خود اروپا بود، یعنی اروپای غربی، اروپای آتلانتیک، اروپای سرمایه‌داری. اونا هم عروج دولت‌های رفاه سوسیال دموکراسی بود که درسته که سرمایه‌داری بودن، ولی شدیداً با سیاست‌های بازار آزاد مخالفت می‌کردن، به دخالتگری دولت خیلی بها می‌دادن و تحت این جریانات ما می‌بینیم که اون زمان اروپا در دهه 60 و 70 مردم در اون بخش از اروپا به رفاه‌هایی دست دادن در امور آموزش و پرورش، در امور ترابری و حمل و نقل و در مورد بهداشت و طب و اینها، مردم امتیازاتی از اون دولت‌های دخالتگر سوسیال دموکراسی گرفتن و آمریکا هم عملاً کاری نتونست انجام بده و اون خصوصی سازی اینهایی که امروز با قدرت تمام در تمام کشورها پیاده میکنه، اون زمان نتونست در اروپای آتلانتیک چیز بکنه، یعنی پیاده بکنه. و امروز همین تلاطمی که ما در اروپا میبینیم از یونان گرفته تا اسپانیا، انگلستان، فرانسه، مردم شدیداً مخالفت میکنن با خصوصی سازی و حکومت بازار بر اقتصاد و علاقه دارن دولت بیشتر دخالت بکنه، از اونجا ناشی میشه که اینا اون سابقه رو داشتن، به امتیازات بزرگی گرفتن که حالا این کمپانی های بزرگ اولیگوپولی مالی و انحصاری مثل بی پی میخوان این امتیازات رو از توده های مردم خودشون، کشورهای خودی بگیرن. و میبینیم که در یونان و اسپانیا و اخیراً در ایتالیا و اینا چگونه مردم شدیداً با این جریان مخالفن. در هر حال این سه جنبش یا این سه چالش که از بین رفتن و جنگ سرد به تمام با پایان و عمری شدید، مسلماً ماهیت و ویژگی های روابط تمام این کشورها هم با آمریکا دستخوش تحول قرار گرفت. نه تنها کشورهای جهان سوم روابطشون تغییر کرد در ارتباط با آمریکا، بلکه کشورهای اروپا هم همینجور شد. مثلا اگر شما توجه کنید، روسیه بلافاصله مخصوصا از زمانی که پوتین سر کار اومد دوباره قد علم کرد و برای خودش اعتراف به حوزه نفوذ داره، معتقده که مثلا کشورهای آسیای مرکزی مثل ازبکستان، مثل قرقیزستان باید حوزه نفوذ روسیه باشه، یا در خاورمیانه همینجور. و در مورد ایران، اون زمان آقای دیک چینی در سال 1991، دیک چینی اون زمان وزیر جنگ آمریکا بود، همون دیک چینی که بعدها شد معاون ریاست جمهوری بوش، اون زمان برای پدر بوش ایشون وزیر جنگ بود، وزیر دفاع آمریکا بود. ایشون اونجا یه مقاله نوشت و اینو تقدیم کرد به شورای امنیت ملی آمریکا و این ریپورت، این گزارش دقیقاً سیاست آمریکا رو اون زمان ترسیم کرده نسبت به این کشورها، مثلا نسبت به چین، نسبت به روسیه. در اون گزارش در یه بخشش آقای دیک چینی میگه که آمریکا باید به رقبای بالقوه خودش، اسم نمیبره، میگه رقبای بالقوه،
بله،
پتانسیل، منظورش همون چین بود، روسیه بود. 1991، سالی که دیگه اتحاد زمان شوروی به طور رسمی از بین رفته و کشورهای مختلف از درون اومدن بیرون. در چین هم سرمایه‌داری رسوخ پیدا کرده، نفوذ پیدا کرده، که کشور چین هم در جاده سرمایه‌داری افتاده. در این زمان آقای دیکچینی این گزارش رو میده که سیاست آمریکا باید بر این اساس باشه که به رقبای بالقوه خودش خاطر زنی بده که ما در حرکت خودمون در جهان به منافع اونا هم توجه میکنیم. یعنی ما که میریم مثلا در آفریقا، در آسیا، در آمریکای لاتین شدیداً تدارک میکنیم و در عملا از نظر من به تاراج این کشورها ما میپردازیم، بله ما منافع این نیروها و کشورهای بالقوه رقیب خودمون هم باید در نظر بگیریم. فقط چون اینو ما اگر اینو در نظر بگیریم و به اینها بگیم، باید به اینها بگیم که خاطرزن باشن با نظامی که ما میخواییم در زمان بیاوریم. اون زمان میگفتن نظم نوین
جهانی،
اینو میخواییم داریم دیگه نظام و نشم ما را به چالش نطلبن، ولی ما هم به اونا گول بدیم که ما دقیقا منافع اینها را در نظر
میگیریم.
این جریان رو شما حالا بیایید ببینید که این مسئله اون زمان مورد قبول بعضی از رقبای بالقوه قرار گرفت. منظور من از رقبای بالقوه آمریکا که اون زمان آقای دیک چینی مطرح کردن فقط چین و روسیه نبود.
بله.